بحث بعدی بود. اگه اجازه میدید برای تبرزه که جملات خود امیر مومنین است ترجمه کردم به فارسی، اینها را همه دکته فرض کنم. هر زندم من اگر که عمر محدودی در این دنیا کرده ام و در نقطه معینی از زمان قرار گرفته ام و با تمام گذشتگان نبودم، اما در کارهای آنان و شؤون آنان به دقت نگریستم و به قدری در اخبار آثار خود اندیشیدم گویی یکی از آن گذشتگان بودم، بلکه به اون طور که امور و اخبار آثارشون به من رسیده است گویی از آغاز زندگی آنان تا پایان زندگیشان با اونها بوده و در سرگذشت آدم صاف و روشنها را از تیرگی ها و نفتشون را از ضررشون تفکیک نموده ام. اینک اونهایی که سودمندک در اختیار تو میگذارم که بوی قرآن میدهد و اما ما ینفع الناس، علی سینه به سینه تحلیل بده اون چرا که ینفع الناس و ینفع الناس. درود ما بر روانت ای علی. زنجیر بعدی ما زنجیر حقوق و قوانین و مقرراتی است که بشر در گذرگاه تاریخش وضع می کند، کم و بیش با چه زحمت ها، با چه فشار ها، با چه دستبرد ها، تصحیح، ابطال، تبصره، درست شدن، درست نشدن، تغییرات، تحولات، تا امکان همزیستی را برای جوامع فراهم بیاورد و در ارضا هم قدم های بزرگی و قدم های شایانی برداشته شده است. این جای تردیدی اگر بحثی بر این باره داشته باشیم سوء تفاهم بشود که ما نمی خواهیم بگوییم بشر در این قوانین غرض ورزی کرده است، بشر در این قوانین نادانانه فکر کرده است. بخیر، واقعا انسان وقتی دقت میکنه در این فلسفه های حقوق، نه خود مواد حقوقی، رفقایی که بر حقوق کار بکنن در این فلسفه ها بنگرن، در تحلیلات حقوقی ببینن چه افکار خوبی و چه دقتکاری هایی و چه عظمت هایی در این فلسفه های حقوق نهفته است و چه نیوتن هایی که در حقوق انسان ها داشته ایم و چه کپلر هایی که با آمن به بیرون می نگریستن، اینها هم به روابط انسان ها خوب می گریستن، کارهای بزرگی کرده اند، خدا مطابق نیتشون پاداششون به نهاد. این بحث نیست. اصل مبحث اینه که چه می شود، چرا این قوانین و مقررات به صورت زنجیر میاد و به دست و پای انسان ها بند می شود و نمی گذارد انسان ها از طعم آزادی حقیقی برخوردار شدن و نمی تواند انسان به مقام نمی گذارن انسان طعم آزادی را بچشن. بس اینجا اگر یادتون باشه یا آیانی که در جلسات درس فلسفی ما بوده هم این مطلب را ما بارها گوشت کردیم، عرض کردیم که این را دقت بفرمایید، فرهنگ اسلامی و برجسته ها و قهرمانانی که از این فرهنگ به وجود آمدن و راستی بر بشریت مطرح شدن، امثال جلال الدین مولوی، ابن سینا ها، حسن ابن هیثم ها، البتانی ها، ابوالوفا جوزجانی، بوزجانی ها، ابن رشد ها، این ها هرگز عقل را تخریب نکردند، نگفتن عقل نباشد، اندیشه نباشد. ما نداریم هم چیزی. حالا یه نفریم در عالم خیال یه سرما خوده تب کرده در موقع هزیان گفته عقل را بلش کن، او را بذارید کنار. اصل مثل فرهنگ اسلامی و قهرمانانی که این فرهنگ به بشریت تقدیم کرده است، ما مبارزه با عقل ندیده ایم، انتقاد از اقلائی وجود دارد که به اونها میگویند عقل کادر معینی داره، زحمتش نینداز، عزیزش نکن، این مثال رو هم یادم هست عرض کردم که این ها میگوین به گوش سرمه نکش، گوش نمیبینه، سرمه ماری اینه، دیدم ماری چشمه. شما بیایید هزار جور در باری گوش معالجه کنید فلان که آقای زنگ رو تشخیص بده، او گوش که زنگ داشت نمیگه. و از عظمت گوش کاستن نمیشود اگر بگوید آقا تشخیص اشکال و تشخیص رنگ ها کار من نیست برادر، ساختمان من برای شنیدن صوت ها و صدا ها. از چشم این برای چشم عیب نیست که اگر بگوید بابا من نمیشنوم، شنیدن مال من نیست. اگر وقتی میگوییم آخه دانش با دانشمند اونقدر فرق دارد که عقل با عاقل، چون عاقل دارد عقل را و خود را، خود تبلور یافته از چیزهای دیگر که یکشم عقله، این خیلی فرق داره دیگه، این طور نیست؟ به نظر این خیلی فرق داره. دانشمند این دانش فیزیک نیست برادران. آی نیلز بور کیستی؟ من فیزیکم؟ کوانتوم هم من کوانتوم نیستیشون، ایشون دانش فیزیک مکانیکی نیست، خود دانش نیست، او دارد آن را، او هست، او ای وجود دارد، از در یک جای به وجود آمده، یه مطالعاتی برای خود در مسائل انسانی داشته، وراثت بوده، سیستم خانوادگی بوده، چمدانهای این بیچاره را پرش کرده از روزگاران، بعد یک دونه گوهر تابناک اعلای درخشان به نام فیزیک روزا گفته اینا بذار تو چمدان است. درست شد؟ عقل و اوکلا همین طور است. اگر اوکلا بگویند عقل، ها اگر اوکلای درباره ارزیابی عقل اشتباه کنند بذار بکنند، او با عقلش ارزیابی نکرده است، او اون موجود اون کاراکتر مشخص که دارای عقلت یک قضاوتی کرده است. اصل اونی که در متن فرهنگ اسلامی وقت است این است که عرض میکنم خیلی مقدسی ای عقل عزیز، هر که بخوای در بارت ستایشت خواهیم گفت، تو را خواهیم ستود، دیگر فقط به عنوان مثال فقط یه بیت میخوام بگم، ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه دیگه بیش از این چه بگیم؟ عقل عقل. اما بحث سر این است که در کجا میخوای کار کنی معلوم بشه؟ مبادا از قلم رو از بیرون بری، اون کاریست که در دوران کانت و نو کانتیست ها روش تحکیب کردن، راه ها رفتن، کوشش ها کردن که عقل نظری محض توریزم، عقل نظری محض کادری داره، قلم روی داره، قربانش هم میریم، تصدقش هم میریم، عرشبت که به تمام انهام دستش های بوسی بالا قیدتی این برده یا کارت ها گذاره میشکنه. بذارید این مثال هم عرض کنم، این قضیه رو بگم، میایی این بر بیایی اینا، بیا بیا آمدی همینجا یه دقیقه وایسته بگیم جناب حضرت مصطفی و آقای عقل، همینجا چی گفته هر چی تو میگه رفته، این چی گفته ما هم بفهمم دلیلی تو چیه بر این که تو هرچی بگی راست میگی. من خودم غلط فرمودی، مگر تکرار ادعا را اثبات میکنه؟ این مثال را باز به دانشویان من گفتم، این نجاشی بگم آقا این عینک ای محکمه عدل مال منه، اون وقت اون آقای داستانم که به این حد گوش نبیدیم یه با دلیل بیاد به نزاعه، دلیل چیه؟ میگم دلیل به اطلاق این که این مال من است. پیش از این که آقا ما را محاکمه کنن تلفون را بر میداره، بیمارستان روانی فلان یک شماره تخت، نوبت به محکمه نمیرسه که، نوبت به دادگاه و محاکمه نمیرسه که، این آقا دیگه دلیل بیار به اینجا این عینک مال توست، تو میگوی دلیل هم که مال منه، بیشین تصارم میشه دیگه. باید بگویی انسان ها در میابند که من یک وسیله بسیار آراسته و وسیله درستی هستم در کادری مسئول کار بشم. ها بگو قربونی چشت برم، بگو درست بگو دیگه. انسانها دریافتن، انسانها مشاهده کردن، انسانها آزمایش کردن و دیدن من کارهای خوبم انجام میدهم و من در تجرید آفتره درجه یک کارمندم. قربانت بریم هرچی حقوقم بدی میدید، میلیارد میخوایی بدن ما. اما اگر بخوایی بیا این طرف بگویی برای که عدالت زیباست، برای که عدالت وقتی که اسمش بیاد بشر در حالی از نورانیت خونتور میشه، بگی وقت استدلال کنی که همزیستیشون درست میشه. اگر آمدین گفتیم نقی همزیستیشون هم درست شد و باز احتیاج به عدالت دارن یا نه، به چه دلیل میمونی آخه؟ هزاران از این مسائل میمونی دیگه، کار به اینا نداشته باش. اما در کادر خودت منحصه، پس تو را تربیت میکنی، تو را پرورش میدهی، توصیه میکنی. جوانانمون دائما در پروروندن عقل و وزیدت کردن عقل قدم بردارن، کوشش بکنن، ولی زمین این مسئله باید بدونن. این مسئله را عرض کردن برای چه بود؟ برای این بود که حقوق و مقررات و اصول و قوانین بسیار عالی، اما با جوهر انسان ها کار نداشتن. درست را بری کلاه را بر ندار شلاق داری، کتو را نکن کار کرده دستمزد بدی، ازدواج کردی که مقررات وجود داره، هر کی بوده در ایجاد روابط یا برقرار کردن روابطی که برای زندگی ما بر این کره خاکی برای حیات طبیعی ما عالی کار کرد، خیلی عالی، از راه دیگه هم نداشت. تمام شد. با جوهر انسان ها کار نداشت. چون با جوهر انسان ها کار نداشته است، از این طرف انسان ها میبینند اکثریت همین را میدانند و بس و میگویند من از نظر حقوقی تحت تعقیب قرار نگیرم، از نظر مقررات اجتماعی مطیع باشم، همین است و بس. در این موقع این قانون به صورت زنجیر چهارم یا پنجم به دست و پای آدمیان میپیچد و نمیگذارد قدمی بردارد. بایستی این مطلب روشن بشود که این اصول مقررات وضعی فقط برای بهزیستی و انشاءالله برای عدالت اجتماعی، اما با جوهر انسانی زیاد کار نداشت. حتی ما متاسفیم که وقتی که سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با دقت تمام، با عرشبت اخلاص، با و چه افرادشون هم خیلی زیاد بود میخواستن تنظیم کنن، عددشون یادم بود الان یادم نیست، از صدها متجاوز بوده برای این سی ماده. اونجا وقتی که بیان کردن انسان را باز در اشل جهانی مطرح کردن و گفتن آزادی بسیار محترم است، آزادی چنین است، ماده اول هر انسانی که به دنیا می آید آزاد به دنیا می آید، همه انسان ها برادرن برابرن، بسیار عالی. اما جوهر انسانی مرا چرا مورد قصدت قرار دادی؟ می گفتی مگر با فضیلت این کلمه کوچکه برای تاریخ را می تو بسازی. آخ برادر، دیگه فرقی نشد ما بین من و ما بین قاندی و ما بین ابوذر غفاری و ما بین یک انسان ساز درجه یک، یک مربی عالی قد، یک جلال دین مولوی، یک شیخ مرتضی انصاری، یک صاحب جواهر، یک شهید، یک شهید اول، یک ابن سینا بیاد با یک انسان، شما اینجور مساوی نگیر، یک کلمه بهش بچسبون طوری هم که نمیشه که ماده اول شما هم که مختل نمی کنه از دار حقوقی بنویس مگر با فضیلت و تقوا. این باعث میشه اینا بگن یالا بریم جلو، یالا بریم جلو بچه ها، بریم جلو، که دارن ارزش میدهن به جوهر انسانی. این تفکیک و این جدایی انداختن ما بینه اون من ایدئال ما و زندگی. من ایدئال هم که آروم نمیشه که میشینه میگه بسیار خوب زنجیریست برید دیگه، حالا کلاهای هم جلو نقاپید برید، همین هست همین همین است و بس میفرمایی، خوب برید دیگه برید. چه شده است؟ به چه دلیل به ما بگویند بنویسند اشخاص هوشیار تاریخ بنویسند قرن میاد رد میشود، قرن میاد عبور میکند، اگر دیدید میخواهید شخصیت های شده را انسان های ساخته شده را بشمارید، اگر دیدید انگشتارتون تمام شد باز شماره ای دارید از شخصیت ها، بدید که شما ذات باسره دارید، شما خیلی درستین کش دارید، انگشتان تمام نشده انسان ها شماره اش تمام میشه. چرا؟ به جهت این که این قوانین حقوقی آبیاری نشده است با قوانین جوهر انسانی. نه این چی نمیگویند، حتی در مغرب زمین هم داد میکشن روی این مسئله که بابا پهلو به پهلوی این عیل بارکشه، پهلو به پهلوی حقوق زندگانی طبیعی حقوقی هم جمعهای آدمیان دارد. ولی متاسفانه باید بگیم که این به صورت زنجیر در میاد، در صورت که قوانین و مقررات زندگی مقدس‌ترین قوانینه، مانند عقل. وقتی عقل خواست شروع کنه میدونی چجوری میشه؟ اگر خواست عقل بیاد بر قلمرو ما فوق خود کار کند، آقا وضع خودش در همون قلمرو خاص خودش هم به خطر میفته. وقتش میگن عقل بنده ره روان است ای پسر، اون رها کن ره ایان است ای پسر، اون ننجه عاقلان دیوانه شد. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. تفکر کار بدیست، این خودش اینش کارا به وجود آورد، خودش خود اوکلا از ناتوانی در کار برده عقل اینقدر حکمرانی مطلق به دستش داده آمده دیگه نه بابا این طورا این خبرام نبوده. حقوق و مقررات و اصول بایستی به صورت زنجیرهای بند کننده و صدراه انسان ها نباشد. امیر المؤمنین وقتی که به زمامداری رسید فرمود که لب استوک قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیا، این زمامدار گذشته املاک مسلمین را برداشته است داده است به خویشاوندان خویش بدش بلاغت، واللهی نو وجدته و قد ملک به ایمان در ادتو، اگر اینها چه حیکمی شده است و اینها را عرشبت که با هوا و حوص داده هم به خویشاوندان هر کجا پیدا کنم ولو محرگی زنها قرار بدهم من برمیگردم. یه مسئله دوم که حقوق و مقررات و اصول انسانها موقعی به صورت زنجیر در نمیاد که اون جوهر انسانیت درش مراعات کنی فرمان مارکشته است. در اونجا از اون آغاز تا آخرش احساس میکنید که به مالک میگه برو ترا میفرستم به ریاست یک کشور بزرگ کهنسال، شهرهای متعدد دارد، اما مالک این است دستور بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به مالک ابن الحارث الاشتر به عنوان معاهده‌ای با او برای اداره کشور مصر در مبارزه با دشمنان اون کشور و دریافت مالیات و اصلاح انسانهای اون کشور و آبادانی اون مملکت. نخست او را به تقوا و تقدیم اطاعت خداوندی به هوشی و پیروی از کتاب خدا دستور می دهد و دستور می دهد که نفس خود را در مقابل خواسته های شهوانیش بشکند. اول خودت منحرف مباش، مبادا در طوفان شهوات مالک خود را ببازی. سرکشی هایش را بکوبد و محال کند، زیرا اِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کار نفسیه، کار نفس طغیان است، کار نفس اسیان است. باید مهار کنی تا بتوانی این فنها را اصلاح کنی. سپس ای مالک بدان، من ترا به زعامت شهرهایی میفرستم که پیش از تو دولتها دادگر و بیدادگر در اون شهرها آمدند و رفتند و مردم به کارهای تو چنان با دقت خواهند نگریست که تو خود در کارهای زعمای پیشی می نگریستی و در باری تو خواهند گفت اون چرا که تو در باری پیشی یا می گفتی. این را بدان که مردم به اون که در زبان عموم با تحریک خداوندی جاری می شود به کار نیکوکاران استدلال می کنند. بهترین ذخیره برای تو عمل صالح باشد. هوا و هوست را مالک باش، نفست را از اون که برای تو مشروع نیست شدیدن جلوگیری کن. همواره برای ملت رحم و سوزی در دل داشته باش. سپس نیکوکاران و تبهکاران در نظر تو یکی نباشند. الان برای ایشون حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی میگه دست فرمان مال، دست مالک، و میگه برای برو تنظیم جامعه او جنبه مقرراتی داره دیگه. باز تأکیدش که مال مبادا نیکوکاران را با تبهکاران یکی بگیرید، اون وقت عظمت انسانی بر باد فنا می رود و تبهکاری ها به تبهکاری خود اصرار می برزد. این تا آخر فرمان این مطلب شما خواهید دید، تا آخر این عهد بزرگ و این پیمان بزرگ. در وسط ها بششت از آیان مطالبش باشند همه طبقات را که اونجا معنا می کند، همین جوهر انسانی را برای مالک گوشت می کند، برای فلان طبقه فلان اشخاص را که دارای چنین کیفیتی هستند انتخاب کن، برای اون مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن، برای فلان مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن. در همه اونها این مسئله این که بایستی جوهر انسانی در قوانین و مقررات مثل آب در اعماق گیاهان، مثل آب در ما اعماق جانداران نفوذ کند، ولو دیده نشود، ولو در خود حقوق خوش و قوانین خوش احساس نشود که اینجا بحث سازندگی هم در کار است. اما باید این مسئله باشه، سازندگی انسان ها باید در کار باشه. بنابراین علی چرا آزاد نباشد؟ علی چرا آزاد نباشد؟ چرا مقام رهبری تمام تاریخ را به عهده نداشته باشد؟ آزاد از این زنجیر هم آزاد، این زنجیر هم باز برای او عامل محرکه. نه فقط زنجیر نیست، بلکه عامل تحریک کننده است، زیرا اون را فراموش نمی کند، اون حقیقت را فراموش نمی کند که زنجیرها را از پای او برمی دارد و او را روانه سوی ایدئالش می کند. آزادی ای علی، در مکتب عشق پیر استاد علی است، عالم همه بنده اند و آزاد علی. به این نحو می توان به علی بن ابی طالب گفت آزادی تو. چون این زنجیرهای گرانبارگاه از دست و پا کش کنار گذاشتن بسیار سخت است، مخصوصا اون زنجیر من طبیعی که گفتی. هر شبت شاید انشاءالله فردا شبم که هستیم دیگه همینجا باز، بله بله یه شاید بسیار کن، بله فردا شبم انشاءالله همینجایی شاید زنجیر پنجم را تمام کنیم و بفهمیم که چرا میگوییم علی، چرا میگوییم علی، چرا تاریخ این را فراموش نمی کند؟ چه شده از که روز به روز این مرد با قیافه‌های گوناگون به عنوان ردیف اول سازندگان بشری از ملل مختلف، از انسان‌های گوناگون باز داره مطرح می شود؟ چرا؟ به جهت این که او در نقطه از زمان زنجیر نشد، در من طبیعی شیرخوار طبیعت اسیر نشد، از تاریخ فقط عوامل محرکش برای او سرمشق شد، نه اینکه به صورت زنجیر بر بیاید و قوانین و مقررات را با جوهر انسانیت آبیاری کرد. علی آزاد، علی آزادی شایسته توست. اگر تو بگویی من آزادم، ادعا نیست، خدایا درودت را، تحیاتت را، صلواتت را، تحیت بیکرانت را بر جان و روان این مرد بفرست که برای ما وسیله امیدی شده است بر ادامه حیات بشری در تاریخ. چه عاملی با گاهی انسان میخواد واقعا بگید که قید از مباحث که در عامل محرک تاریخ داریم ها اینم بگیم ها، اصلا خود وجود تاریخ برای یک عده اشخاص با این شخصیت رو تفسیر میشه. دیدم من عبارت را زیاد دیدم از کسانی که اصلا به ایدولوژی علی معتقد نیست، کنار بوده، میگوید علی اگر تو را در ردیف اول کاروان بشریت ما نمیدیدیم، امثال تو را کم و بیش نمیدیدیم، از مدت ها زمان بود که گروه زیادی از هوشیاران پرچم سفید تسلیم به مرگ را برمی افراشتیم و زیر خاک را بر روی خاک ترجیح می دادیم، اما تو ما را می کشی، میگی باش زنده باش، تو بمان. اینم یه بحثیت ها در مقابل عامل و محرک تاریخ، اینم یک بحث مشتق بش قرار بدهید، مشتق یکی از مشتقات بحث عامل و محرک تاریخ. لذا عرض کردم شبگرد تاریخ بشری هم صفات و اوصاف این مردان الهی، مخصوصا این نازنین مرد علی به وجودت افتخار میکن، علی به وجودت افتخار میکن. تو در اون عالم غیبی از خدای ما بخواه ما را به عشق مجرد بر تو دلخوش ندارد، بلکه ما را عاشق بکارت سازد، عاشق سازد به این که قدمی در دنبال تو برداریم. اگر به ما بگوید دروغ نگویید، دیگر دروغ نگویید. اگر به ما بگوید خیانت نکنید، دیگر خیانت نکنید، بلکه طعم تو را بچشید، بلکه بفهمید وقتی که میگوید علی و زانوهش میلرزه. من شاگرش بشومه ایلا در بغداد دیدم در یک کتابخانه وقتی نجف درس میخوندیم، گفتم اون عبارت را که شبلی گفته شما این عبارت را عزیزوش من در فران کتاب خوندم که میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان، این شخص ماتریالیست صاحب فلسفه نشو اعتقاد معروف از شاگرهای بخنر و همکار بخنر لوئیس بخنر، این عبارت گفت من شنیدم ازش، مضمون من شنیدم ازش، شفاهی از شاگرهاش عرب در بغداد در یک شابخانه دیدم. گفتم من عبارت اینجوری دیدم که ایشو میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ایست که نه شرق و نه غرب. خیلی سقل داره این جمله، خیلی سنگینه این جمله. یه میلیارد تریدی نمیتونه این جمله رو بکشه. نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز، نسخه مطابق این اصل ندیده. گفت بله. گفتم شما چه احساس میکردید که ایشون روی کدوم وصف و صفت علی اینطور باج داد به علی؟ گفت گاهی که تاریخ اسلام بحث میشد و شخصیت اسلامی مطرح میشد، نوبت به علی بن ابی طالب میرسید، این همچین حال برافروختگی و عجیبی پیدا میکرد، چون شدیش میل از هیومانیزم های از بقایای هیومانیزم در نوزده از دنبال روحای اوگوست کونت و اشوکین ها میدرسید. گفت نگفتیم، ما ازش نپرسیم شما رو چه علت نفر میزنی؟ این علی را اینقدر در درجه عالی قرار دادی؟ اینطوری ما نگفتیم، ولی از حرفایش من اینجور احساس کردم. مسئله عدالتش خیلی کنمت عدالتش دادگریش، این عدالتش را وقتی گفت صحبت شمیکت برمیت و اصلا از خود بی خود میشد. پروردگارا برای شناخت علی و برای اینکه ما در جاذبه انسانی علی بیفتیم، نمونه ای از عدالت علی را